سرخط چند گزارش و خبر این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. واکنش ها پس از توافق روی آتش بس و رهایی گروگان ها در غزه. جو بایدن و دونالد ترامپ هر دو از رهایی گروگان ها در آینده نزدیک خبر دادند. رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که با در نظر داشت و بحران بشری و سقوط بالقوه اقتصادی عمیق در افغانستان، این فرمان را برای یک سال دیگر تمدید می کند. اندریکا تواتی، هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، می گوید که گفتگو یگانه راه برای یافتن راه حل نیازمندی های افغان ها در این کشور است. سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه 16 ماه جنوری سال 2025 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای امریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه این ساعت در مورد آخرین تحولات شرق میانه و توافق آتش بس بین اسرائیل و حماس همکار ما رویا زمانی گزارش خواهد داد، و در مورد اظهارات جو بایدن در مورد منجمد باقی ماندن دارایی های افغانستان و تبعات آن با محترم احمد سیر قریشی، تحلیلگر امور اقتصادی و بانکداری، مهمان برنامه امشب ما صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. پس از آن که ایالات متحده، مصر و قطر من حیث میانجیگران از توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس خبر دادند، کشورهای جهان به آن واکنش نشان دادند و گفتند که امیدوارند که این توافق نقطه آغاز برای پایان جنگ در غزه باشد. جزئیات بیشتر این واکنش را از همکار ما رویا زمانی می‌شنویم که همین اکنون هم در برنامه با ماست. رویا جان، این واکنش‌ها چقدر گسترده بوده و نخست اگر در مورد واکنش مردم غزه و تل آویو بر ما بگوییم؟
خب، سلام به شما و بینندگان عزیز. سحر جان، درست پس از اعلان این توافق نامه توسط جو بایدن در جمهوری ایالات متحده و قطر، بازشنوندگان غزه در تاریکی شب به جبهه رفتند و از این توافق استقبال کردند، اما بازشنوندگان تل آویو در قبال این توافق واکنش های متفاوت داشتند. برخی از آنان ابراز خرسندی کردند، اما برخی گفتند که آنقدر خوشبین نیستند. با این حال باید یاد کنیم که امروز هم عملات اسرائیل بر بطن ساعات بالکن غزه همچنان ادامه داشت.
پس از بیشتر از یک سال حماس و اسرائیل به یک توافقنامه آتش بس چندین مرحله‌ای برای آزادی گروگان‌های باقی مانده در قید حماس دست یافتند. در واشنگتن، رئیس جمهور بایدن در روزهای اخیر دوره کاریش از توافق آتش بس استقبال کرد و گفت جنگ در غزه به زودی متوقف می شود و گروگان ها نزد خانواده هایشان بر می گردند.
توافق سه مرحله دارد. مرحله اول 6 هفته طول می کشد و شامل آتش بس، خروج نیروهای اسرائیلی از نقاط مزدحم غزه و آزادی شماری از گروگان ها از قید حماس می شود که افراد مسن، زنان و زخمی ها در آن شامل خواهند. با افتخار میگویم که امریکایی ها جز گروگان هایی هستند که در مرحله اول آزاد می شوند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال قبل از اعلامیه رسمی قصر سفید نوشت که به یک توافق برای گروگان ها در شرق میانه دست یافتیم و آنها به زودی آزاد می شوند. صدر اعظم قطر اعلام نمود که اسرائیل و حماس به یک توافق دست یافتند که قرار است ده‌ها گروگان اسرائیلی از قید حماس آزاد شوند و صدها هزار مردم غزه به خانه‌هایشان برگردند. با وجود توافق آتش بس با حماس، اسرائیل به حملات هوایی بر غزه روز چهارشنبه ادامه داد. در جاده‌های غزه فلسطینی‌ها از اعلام آتش بس استقبال کردند.
امیدوار هستیم که در ساعت‌های آتش بس عملی شود. انشاءالله ما دیگر عزیزان خود را در این ساعت اخیر از دست ندهیم و کسی عزیزش نمیرد و از این جنگ خراب متضرر نشویم.
در جاده‌های تل آویو مردم جشن گرفته بودند. مجموعه خانواده‌های گروگان‌ها این توافق را یک قدم مهم برای آینده و دیدار با عزیزانشان می‌دانند. این معترض اسرائیلی از توافق آتش بس محتاطانه خوشبین است. سرپرست گروه حماس در پیام تصویری که از تلویزیون پخش شد گفت اسرائیل به اهداف خود در غزه نرسید و مرحله بازسازی و تسکین انتظار غزه را دارد.
ما اکنون با یک مرحله جدید در غزه مواجه هستیم که مرحله آبادی، تسکین و دوری کردن از تاثیرات پرخاشگری و بازسازی، مرحله اتحاد و همدردی است که ما باید به جهان ثابت کنیم که مردم آزاد هستیم و آباد میکنیم، نه ایران. و
روز پنجشنبه دفتر صدراعظم اسرائیل گفت کابینه او تا زمان توافق آتش بس را تصویب نمی کند که رهای گروگان ها تکمیل شود و در آخرین لحظه حماس باعث ایجاد بحران نگردد. توافق بین اسرائیل و حماس شامل خروج بخشی از قوای اسرائیلی در مرحله اول می شود و برای آن فلسطینی هایی که در جنوب غزه بیجا شدند اجازه داده می شود تا به خانه هایشان در شمال برگردند. در مرحله دوم اردوی اسرائیل پس از رهایی تمام گروگان‌ها از غزه خارج می‌شوند که ممکن ماه‌ها طول بکشد. بر اساس گزارش رسانه اسرائیلی حکومت اسرائیل قرار است امروز این توافق را تایید کند و که از روز یکشنبه عملی خواهد شد.
بینندگان گرامی، بنابر مشکلات تکنیکی صدای همکار متاسفانه نشر نشد در حین گزارش زنده، اما خبری را در رابطه با اسرائیل و حماس برای شما میخوانم. علی رغم موافقت اسرائیل و حماس با آتش بس غزه و آزادی گروگان های اسرائیلی در بدل زندانیان فلسطینی، اسرائیل بر روز چهارشنبه به حملات هوایی خود در غزه ادامه داد. صدر اعظم قطر روز چهارشنبه اعلام کرد که اسرائیل و حماس پس از تلاش های میانجیگری فشرده قطر، مصر و ایالات متحده با این توافق موافقت کردند. روزنامه فلسطینی القدس گزارش داده که چهارشنبه شب به وقت محلی پس از توافق آتش بس، حملات هوایی اسرائیل به منطقه شیخ رضوان در شمال شهر غزه سبب کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگر شده است. اردوی اسرائیل همچنین خانه را در شهر غزه بمباران کرده که 18 نفر تلفات به جای گذاشته است. مقامات سوری روز گذشته با معذرت روز چهارشنبه پس از سفر هیئتی از حکومت جدید سوریه در ترکیه اعلام کردند که خطوط هوایی ترکیه یا ترکش ایرلاین هفته آینده پس از بیش از 1 دهه توقف پروازهای خود به دمشق را از سر خواهد گرفت. این اعلان پس از دیدار اسد الشیبانی وزیر امور خارجه جدید سوریه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دیگر مقامات ارشد ترکیه در انقره صورت گرفت. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا روز پنجشنبه وارد پایتخت اوکراین شد و قول داد که با تضمین امنیت این کشور برای 1 قرن کمک کند. این صحبت‌های مقام ارشد بریتانیایی درست چند روز قبل از سوگند وفاداری دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده از آن می‌شود. این در حالی است که در یک انکشاف دیگر روسیه روز چهارشنبه مدعی شد که نیروهای این کشور توسط حملات هوایی متعدد تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داده است. اوکراین در مقابل در همان روز از سرنگونی 10 درون روسی در قلمرو اوکراین خبر داد. حمایت کشورهای غربی از مصادره صدها میلیارد دلار دارایی روسیه که پس از تهاجم آن کشور بر اوکراین منجمد شده افزایش یافته است. متحدان اروپایی آمریکا هراس دارند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ممکن کمک‌های نظامی به کیف را کاهش داد و این مبلغ شاید این نقیصه را جبران کند. شرح گزارش هنری ریچل را از همکارم نجیب خلیل بشنوید.
کشورهای غربی حدود 300 میلیارد دلار از دارایی‌های دولتی روسیه را پس از تهاجم آن کشور به اوکراین در سال 2022 راکت کردند. دارایی‌هایی که قسمت بیشتر آن در اروپا نگهداری می‌شود. بریتانیا تقریباً 22 میلیارد دلار روسیه را قید کرده است. قانونگذاران بریتانیایی هفته گذشته با یک پیشنهاد غیر الزامی به خاطر اعطای این پول به کیف رأی مثبت دادند. برخی از قانونگذاران به عدم اطمینان در مورد کمک‌های نظامی آینده به اوکراین در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اشاره کردند.
ما می‌دانیم که ترامپ نسبت به اوکراین، امنیت اروپا و روسیه احساس متفاوتی دارد. بنابراین در خلال کاهش احتمالی حمایت ایالات متحده از اوکراین، باید بیشتر و سریع‌تر عمل کنیم و باید این 300 میلیارد دلار دارایی‌های قید شده روسیه را به اوکراین ارسال کنیم. مطمئناً حکومت بریتانیا اکنون این فرصت را دارد که رهبری این موضوع را به عهده بگیرد. تا ما از این دارایی‌ها برای پرداخت غرامت‌های جنگی استفاده کنیم تا رویدادهای وحشتناک را که در اوکراین صورت گرفته جبران کند.
الکساندر کولیاندر از مرکز تحلیل سیاست اروپا میگوید هر گونه کاهش در کمک‌های ایالات متحده به کیف میتواند اروپا را مجبور به تصمیم گیری در مورد دارایی‌های قید شده روسیه سازد و میگوید
ما از واگذار کردن اوکراین به ماشین جنگی پوتین هراس داریم. صادقانه بگویم فکر میکنم که اگر کار به اینجا برسد، تصمیم باید این باشد که این پولها به اوکراین داده شود.
کولندر میافزاید که اوکراین میتواند تعهد کند که از پول نقد برای خرید تسلیحات آمریکایی جهت کسب حمایت ترامپ استفاده کند. مسکو میگوید هر گونه راکت کردن دارایی های این کشور غیر قانونی است و تعهد کرده است که آن را تلافی خواهد کرد. اما تحلیلگران میگویند که اکثر شرکت های غربی قبلا دارایی های خود را از روسیه خارج ساختند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شب چهارشنبه در سخنرانی توده‌ایش در مورد تمرکز قدرت و ثروت هشدار داد. این سخنرانی رئیس جمهور بیشتر به دهه‌ها کار سیاسی و دوره چهار ساله ریاست جمهوری وی اختصاص یافته بود. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را در این مورد فوزیه احسان تقدیم می‌کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با ختم دوره کاریش به تاریخ 20 ماه جنوری قصر سفید را ترک خواهد کرد. او در جریان سخنرانی خداحافظی چهارشنبه شبش از تمرکز قدرت در دست افراد ثروتمند هشدار داد.
خطر تمرکز قدرت در دست یک تعداد کم از افراد فوق‌العاده ثروتمند. عواقب خطرناک سوء استفاده از قدرت از سوی آنان اگر کنترل نشود. امروز یک اولیگارشی با ثروت بی‌نهایت، قدرت و نفوذ در امریکا در حال شکلگیری است که به معنای واقعی دموکراسی ما را در کل و حقوق اساسی و آزادی ما را تهدید می‌کند.
اما رئیس جمهور واضح نساخت که منظورش از الیگارشی کیها است. اما برخی از میلیاردرهای امریکایی به شمول ایلان ماسک روابط نزدیک با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایجاد کردند. بدون ذکر نام کسی، بایدن تصمیم اخیر مارک زاکربرگ مدیر عامل شرکت متا را مورد انتقاد قرار داد و گفت رسانه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام کار با بررسی کنندگان واقعیت ها را متوقف میکند.
مطبوعات آزاد در حال فروپاشی است. ویراستاران در حال ناپدید شدن هستند. رسانه های اجتماعی حقیقت سنجی نمی کنند. حقیقت با دروغ هایی که برای قدرت و منفعت گفته می شود خفه می شود.
بایدن دوره ریاست جمهوری خود را با اعلام یک دستاورد مهم در سیاست خارجی به پایان رساند. تنها چند ساعت قبل از سخنرانی پایانی او از توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس و آزادی گروگان‌های اسرائیل از غزه خبر داد، معامله که قرار است عمدتاً توسط حکومت جدید اجرا شود.
از همین رو به تیم خود گفتم که حکومت جدید را به صورت کامل در جریان بگذارد، چون این کار است که ما با هم به عنوان امریکایی ها انجام می دهیم و این چیزی است که باید همین طور هم باشد.
بایدن که بعد از یک دوره چهار ساله ریاست جمهوری از قدرت کنار می رود، طبق نظرسنجی گالوب فیصدی رضایت مردم از کارکردهایش 39% می باشد. اما اینکه از میراث وی چگونه یادآوری خواهد شد ممکن بیشتر بستگی به کارکرد جانشینش داشته باشد.
اگر واقعا ثابت شود که ترامپ به نرم‌های دموکراسی طوری که بایدن و دیگر دموکرات‌ها میگویند خطرناک است، فکر میکنم به بایدن به چشم پیشگویی کننده حقیقی نگریسته خواهد شد. در غیر این صورت اگر وضعیت با ترامپ کمتر خراب شود، شما کم یا زیاد شاهد یک ریاست جمهوری خواهید بود که چالش‌ها و برخی دستاوردهای خود را خواهد داشت. فکر کنم بایدن به خاطر کارهایی که انجام داده بیشتر باید خواهد ماند.
قصر سفید می گوید در دستاوردهای بایدن بهبودی قوی اقتصادی شامل است و در حالی که بایدن تلاش کرد کشمکش های خارجی را به تدریج کاهش دهد، به خاطر خروج آشفته ایالات متحده از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است. بایدن سخنرانی ودایعش را با سپاسگزاری از مردم امریکا برای دادن فرصت خدمت به او به پایان رساند.
رئیس جمهور ایالات متحده بر روز چهارشنبه گفته که دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده همچنان منجمد باقی خواهد ماند. جزئیات این خبر و دیگر خبرهای مرتبط با افغانستان را بعد از درنگی کوتاه خواهید دید.
تحلیف دونالد ترامپ. پوشش لحظه به لحظه مراسم تحلیف 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده از قصر کنگرس روز دوشنبه اول دلو 1403 خورشیدی مصادف با 20 جنوری 2025 میلادی از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهوارایی و شبکه‌های دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
بینندگان گرامی فراموش نکنید که مراسم زنده تحلیف 47مین رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه از شبکات مجازی و ساتلایت و تلویزیون و آشنا هم میتونید دنبال کنید. بپردازیم به ادامه برنامه. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر روز چهارشنبه 15 جنوری گفت که دارایی های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده همچنان منجمد باقی خواهد ماند. بایدن همچنان گفته است که فرمان اجرایی شماره 14064 در خصوص بحران بشری در افغانستان و تهدید ناشی از آن که به تاریخ 11 فوریه سال 2022 صادر شده بود فراتر از 11 فوریه سال 2025 قابل اجرا خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که با در نظر داشت و بحران بشری و سقوط بالقوه اقتصادی عمیق در افغانستان، این فرمان را برای یک سال دیگر تمدید می کند. کاهش کمک‌های خارجی پس از مسلط شدن گروه طالبان و مسدود شدن ذخایر پولی افغانستان از جمله مواردی است که اقتصاد افغانستان را در لبه پرتگاه قرار داده است و در این شب و روزها مردم افغانستان با هوای سرد زمستان با مشکلات اقتصادی روزافزون هم دست به گریبان هستند. محترم احمد سیر قریشی آگاه امور اقتصادی و بانکداری در برنامه با ما هستند تا در این مورد نظرشان را هم داشته باشند. آقای قریشی، 3 سال است که ذخایر پولی افغانستان از سوی جامعه جهانی منجمد شده. این وضعیت از نظر شما چه تفسیری در حال حاضر داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، بینندگان تلویزیون شما و همکاران تکنیکیتان. قانونی بودن مسدود ساختن ذخایر ملی افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا گفته میتونیم که مستلزم یک پیچیدگی قوانین داخلی و بین المللی است. به این معنا که چون قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا برای رئیس جمهور این اختیارات میده که برای اعمال تحریم ها یا اقدام علیه نهادهای خارجی به ویژه در موارد نگرانی هایی که امنیت ملی و اقتصاد امریکا را متضرر بسازه اقدامات انجام بده و قانون اختیارات اقتصاد اضطراری بین المللی که در امریکا به نام IEEPA میگش برای جمهور این امکانات میده که دارایی های کشورها را، سازمانها را و همچنان افراد خارجی را در صورت اعلام وضعیت اضطراری ملی مرتبط به تهدیدات خارجی مسدود بسازه، قسمی که بعد از توافقنامه دوحه با امارات اسلامی طالبان امضا کردند، ولی اونا هنوز هم گروه طالبان را به حیث یک ابزار مضر یا تخریش کننده و یا افراطی میبینند که میتواند دسترسیشان به این پول بیشتر آسیب برسانه. و از لحاظ حقوق بین الملل اگر ما بگوییم، یعنی حقوق بین الملل وضعیتش فرق میکنه به این معنا که امی خود متوقف ساختن دارایی های یک دولت مستقل پرسش های بسیار ایجاد میکنه از لحاظ مسئولیت حاکمیتی.
اما قریشی صاحب، طالبان در این 3 سال مشروعیت بین المللی را کسب نکردن، آیا فکر نمی کنین این ارتباط مستقیم به مسئله مشروعیت در حکومت طالبان داره؟
ببینین، من از لحاظ حقوقی بر شما گفتم که اینجا از لحاظ حقوق داخلی ایالات متحده آمریکا و از لحاظ حقوق بین الملل یعنی اگر ما امی توافقنامه دو هره ببینیم که با طالبان امضا کردن، به این مانا که اونا گفتن که توافق کردن که با طالبان که دیگر از خاک افغانستان به خاطر حملات افراطیت استفاده نمیشه، امریکا و دیگر هم پیمانانش احساس مسئولیت میکنه و امی تعهد برای ایالات متحده امریکا دادن. ولی بعد از او در اینجا یک مسئله که مهم است باید بگیم که در قسمت حقوق بشر از لحاظ مسائل حقوق بین الملل وجود داره که او به این معنی است که فعلا ما میبینیم که بخش اوناس در افغانستان اجازه تحصیل ندارن، نمیتونن آزاد برن کار کنن در دوائر دولتی، یک مقدار مشکلات وجود داره که از او لحاظ از امو خاطر است که ایره بنام یک دولت دیفکتو یا نظام دیفکتو نامش هم میبینن امارت اسلامی را، و از امو خاطر چالش هایی را که ما امروز در افغانستان میبینیم که چالش سیاسی باعث چالش اقتصادی شده و از امو خاطر اقتصاد ما در حالت استگنیشن استک و امی کمک های خارجی که در سه سال گذشته بیش از 6.7 میلیارد دلار صورت گرفته، این توانسته که در قسمت ارز افغانی در مقابل اسعار خارجی یک مقدار نگهداری کنند.
قریشی صاحب، ما میخوایم سوال بیشتر دارم، میخوایم بحث متمرکز کنیم به موضوعات دیگر هم که داریم. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده چند روز قبل به فرستادن پول به طالبان واکنش نشان داده بود. با رویکرد آقای ترامپ در جهان اقتصاد فکر میکنین آقای ترامپ چقدر علاقمند به فرستادن پول مالی دهندگان آمریکایی برای طالبان در سالهای آینده خواهد بود؟
ببینید، در قدم اول امی توافقنامه صلح و یا دوحه توسط کی به امضا رسید؟ توسط خود امریکایی‌ها به امضا رسید. امی دفتر مثلا قطر کی ایجاد کرد؟ خود امریکایی‌ها در خود قطر ایجاد کرد. امی دروازه را باز کرد. نماینده خاص ایالات متحده امریکا در مسائل امور صلح آقای خلیلزاد گفت که ما این مذاکرات خود در بین سالهای 2007 و 2008 با طالبان آغاز کردیم. یعنی به این معناست که اینا وقتی که توافق امضا کردن جز توافقنامه می بود به خاطر از اینکه از اقتصاد افغانستان فروپاشی بسیار جدی صورت بگیره و افغانستان چون هنوزه هم بر اساس بانک جهانی پیش بینی شده بود که اقتصادش تا سال 2026 به کمک های خارجی نیاز داره تا بتونه که از تولیدات داخلی و همچنان از مالیات داخلی بودجه خود را تامین کنه و اقتصاد خود را پیش ببره. و از این خاطر ایالات متحده آمریکا در راپور سیگر آمده، شما حتما مطالعه کردین، گفتن که ما 21.7 میلیارد از زمانی که سربازای آمریکایی از افغانستان برآمدن ما داخل افغانستان کمک کردیم و امی بسته هایی که مثلا از سال 2021 آغاز شد که آل کم شده که هر هفته بین 40 الی 80 میلیون دلار میامد که مجموعش تقریبا در 3 سال گذشته 6.7 میلیارد دلار بود که در سال 2022 بلندترین بودجه که برای افغانستان هم 3.3 میلیارد بود به خاطر بحران انسانی. یعنی این همش می کنترلش به دست خود ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش است و این تصمیمی را که همچنان ایالات متحده آمریکا گرفته، من فکر کنم که غیر قانونی است به خاطر که هر دولتی که بره و یا بیاید ذخایر ارزی یک کشور مربوط ملت و مربوط خود امو کشور میشه و مربوط بانک مرکزی میشه و ذخایر ارزی صرف به خاطر صادرات و همچنان به خاطر واردات و همچنان به خاطر ارزش نگهداشت ارزش پول امو کشور و ارزش.
بله قریشی صاحب، بسیار کوتاه میخوایم از شما بشنوم، آیا به 4 سال آینده که آقای ترامپ در قصر سفید هستن خوشبین هستین به رابطه اقتصادی که ایالات متحده با طالبان برقرار خواهد کرد یا خیر؟ بسیار کوتاه میخوایم بشنویم، 30 ثانیه وقت
بگیره که ایالات متحده آمریکا روابطش با ایران، چین و روسیه که در منطقه خیلی مهم است چگونه میباشه، بعد از اون تصمیم خود میگیره.
سپاس از شما آقای احمد سیار قریشی، تحلیلگر امور اقتصادی و بانکداری که در برنامه تشریف آوردن. ممنون. یک مقام سازمان ملل متحد در افغانستان از برگزاری 4th نشست هماهنگی در سطح بالا میان نمایندگان چندین وزارت حکومت طالبان و نهادهای مرتبط به این سازمان در کابل خبر داده است. اندریکا رتواتی، هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد در افغانستان، روز پنجشنبه 16 جنوری در پیامی در شبکه اجتماعی اکس گفت که در این نشست درباره دستاوردها، تهدیدات و فرصت‌های نهادهای کمک رسان در افغانستان بحث شد. رتواتی بدون ارائه جزئیات نگاشته است که گفتگو یگانه راه حل برای حل نیازمندی های مردم افغانستان است. سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد یا IOM از ادامه برگشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران خبر داده و گفته است که تنها در سال گذشته میلادی 1.2 میلیون مهاجر افغان از این کشور به افغانستان برگشته یا هم جبران اخراج شده است. این سازمان روز پنجشنبه 16 جنوری در پیام‌های در شبکه X نگاشته است که تمامی کسانی که توسط این سازمان در مرز میان افغانستان و ایران ثبت شدند فاقد مدارک اقامت بودند. سازمان بین المللی مهاجرت افزوده است که از جنوری تا دسامبر سال 2024 IOM بیش از 1.2 میلیون بازگشت کننده افغان فاقد مدرک را از ایران رجستر کرده است که 67% آنها به طور اجباری بازگشت داده شدند. تولید قالین در افغانستان در حال افزایش یافته است که صادرات آن به بازار جهانی اکنون نیز با مشکلات گوناگون روبرو می باشد. در این حال به گفته کسب‌وکاران این صنعت یعنی بازار قالین در افغانستان کاهش یافته است. برگردان گزارش شمس آریان را از همکارم شنویم.
قالین افغانستان که یک محصول با ارزش در بخش صنایع دستی محسوب می شود، به گفته شاملین در این صنعت، تولید قالین در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. ولی آنها می افزایند که با در نظر داشت وضعیت اقتصادی افغانستان، بازار قالین در این کشور از 30% به 5% کاهش یافته است.
تولید قالین وطنی حالا شکر از قبل کردن زیادتر شده و حتی همین مزدی که ما در کارگر می دادیم از سابق کردن حالا فعلا کم زیادتر می دیم برشان. ما قبلا بازار داخلی خود تا 30% 25% داشتیم، حالا 5% بازار داخلی داریم، 95% ما صادرات داریم، 5% در داخل کشور. افغانای ما وطنداره ما چون اگذره از نگاه اقتصادی چینه میکنن و در غیر از آن ما قالینای هرزان هم داریم که در نظر در اقتصادشان باشه، از خاطر اگذره فعلا فروشات داخلی ما کم است، بیرونی زیاد است. شکر
این تجارت پیشه افغان قالین ساخت افغانستان را یک صنعت با ارزش می خواند، ولی می افزاید که در مقایسه با گذشته صادرات قالین با مشکلات روبرو می باشد.
انتقالات مال مثلا از قبیل باید دلیزای هوایی یا که مثال رای که ترانزیتی ما داشته باشیم بسیار در سهولت باشه، از طریق ریل بره یا از طریق زمینی که با کشورهای غرب و امریکا و این طرف ها ما داشته باشیم یک ذره مشکلات ها داریم. انشالله که اونام امید میکنیم که بخیر حل شود.
وزارت تجارت حکومت طالبان میگوید که در سال 2024 میلادی ارزش صادرات قالین و بازار جهان به اضافه تر از 15 میلیون دلار میرسد.
صادرات قالین افغانستان در جریان سال 2024 به مقدار 3960 تن به ارزش 15 میلیون و 361 هزار دلار به کشورهای پاکستان، استرالیا، ایران، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان، آلمان، هلند، ایالات متحده آمریکا، هند، کانادا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کشورهای دیگر صورت گرفته است.
در عین حال به گفته برخی از تحلیلگران اقتصادی، کشورهای همسایه برخلاف اصول قالین‌های مشابه به قالین افغانی را تولید می‌کنند که بر بازار قالین اصلی افغانستان تأثیر منفی گذاشته است.
قالین اصیل افغانی با قالین ماشینی رقابت کرده نمی‌تواند. بازار ما مملو از قالین هایی است که از ترکیه، ایران و از بلژیم وارد می شوند. موضوع کپی رایت هم مراعات نشده است. نقشه های قالین ما کپی و دزدی شده است و تولیدات ماشینی جای صنایع دستی را گرفته است.
تولید قالین علاوه بر زحمت زیاد به سرمایه زیاد نیز نیاز دارد. کسب‌وکاران این صنعت شاکی‌اند که به دلیل نبود مراکز و پارک‌های صنعتی قالین در افغانستان کارگران این صنعت با مشکلات مواجهند. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. فراموش نکنین که برنامه های زنده ما را روز دوشنبه از مراسم تحلیف ریاست جمهوری آقای ترامپ، 47 رئیس جمهور ایالات متحده، از شبکه های مجازی تلویزیون آشنا و ستلایت ما دنبال کنید.